رادیو تهران، صدای پایتخت، ساعت 15 و پخش برنامه مناظره پاستور 14. لطفاً از این شبکه همین لحظه این برنامه رو بشنوید.
ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من.
موفقیت فردای من در نقش آفرینی امروز توست. این بار تو و من برای وطن انتخاب میکنیم.
پاستور شماره 14.
با نام و یاد خدا، همراهان ارجمند سلام، خیلی خوش آمدید به پاستور شماره 14. بله، داریم به روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره 14، دوره دوم اون نزدیک میشیم و از ابتدای هفته ما در خدمت شما بودیم با برنامه پاستور شماره 14 و این آخرین برنامه از سری مناظرات پاستور شماره 14 هست که بین نمایندگان دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات، جناب آقای مسعود پزشکیان و جناب آقای سعید جلیلی برگزار میشه. امیدوارم که این برنامه هم مثل سابق ما همراه باشید. امروز هم مثل برنامه‌های گذشته پاستور شماره 14، چهار همکار ارجمند با من همراه هستند از رادیوهای ایران، جوان، تهران و فرهنگ و پرسش‌هایی رو مطرح می‌کنند که نمایندگان دو نامزد به اون پرسش‌ها پاسخ خواهند داد. همینجا من سلام می‌کنم خدمت مخاطبینی که از طریق شبکه‌های رادیویی ایران، جوان، تهران، فرهنگ و رادیو انتخاب با ما همراه هستند و همینطور عزیزانی که از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به شکل تصویری برنامه ما رو دنبال می‌کنند. اما دو نماینده‌ای که از ستادهای یاد شده امروز در خدمتشون هستیم. جناب آقای مهدی پازوکی، نماینده ستاد آقای مسعود پزشکیان. و جناب آقای سعید فتحی سارانی، نماینده ستاد آقای سعید جلیلی. یه مروری هم داشته باشیم به قوانین مناظره. در سه مرحله همکاران ارجمند من که از چهار رادیویی که خدمتون عرض کردم در استودیو حاضر هستند، پرسش‌هایی رو در حد یک دقیقه مطرح خواهند کرد و دو نماینده نامزد انتخاباتی 3 دقیقه فرصت دارن هر کدام که به پرسش پاسخ بدند. در خلال این 3 دقیقه حتما اگر نقد و نظری هم نسبت به آرا و برنامه‌های نماینده دیگر دارند، از این فرصت میتونن استفاده بکنن و نظر خودشون رو اعلام بکنن. اینو هم عرض بکنم که به دلیل اینکه قرار هست رعایت وقت رو بکنیم و زمان رو بتونیم مدیریت بکنیم، من خواهش خواهم کرد که هر دو نماینده در 3 دقیقه پاسخگو باشند و همکاران ارجمندم هم حتما رعایت میکنن و در 1 دقیقه پرسش‌هاشون رو مطرح میکنن. زمان باقی مانده بعد از 3 مرحله پاسخگویی بین دو نماینده توضیح خواهد شد برای جمع‌بندی و احیانا اگر مطلبی به ذهنشون میرسه که باید مطرح بکنن. من خواهش خواهم کرد که عزیزان باز هم رعایت وقت رو بکنن که مثل برنامه‌های پیشین انشاءالله بتونیم سر زمان برنامه رو مدیریت بکنیم. برای پاسخگویی به ترتیب حروف الف با از نماینده جناب آقای پزشکیان پرسش‌ها رو آغاز خواهیم کرد. با ما همراه باشید. همینطور همونطور که در روز گذشته هم اطلاع رسانی شد، موضوع نشست امروز اقتصاد کلان و نگاه دولت آینده هست. دو مهمان عالی قدر از ستادهای دو نامزد محترم انتخابات مهمان ما هستند. جناب آقای مهدی پازوکی، نماینده ستاد جناب آقای پزشکیان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید آقای پازوکی.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان و ملت عزیز ایران و خوشحالم که امروز در 63 سال عمرم برای اولین بار به عنوان نماینده مردی میام که در واقع اعتقاد دارم فرزند ایرانه و میتونه از منافع ملی من، ملی کشور من، در چارچوب ارزش‌های زیبای اسلامی دفاع کنم.
خیلی سپاسگزارم از شما. و در سوی دیگر استدیو هم جناب آقای سعید فتی سارانی، نماینده محترم ستاد جناب آقای جلیلی با ما همراه هستند. آقای فتی، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. بله. خب من عذر میخوام، فرمایش شما رو قطع میکنم. ظاهرا میکروفون جناب آقای فتی اشکال فنی برخورد کرده، همکاران من سعی خواهند کرد که سریع این اشکال رو برطرف بکنند و انشالله صدای شما رو هم با کیفیت داشته باشیم. اما جناب آقای حامد نجم الهدای عزیز از رادیو ایران با ما همراه هستند، جناب آقای کنگرلو از رادیو جوان، جناب آقای شریف زاده از رادیو فرهنگ و سرکار خانم فلاح هم از رادیو تهران با ما همراه هستند. پرسش ها رو با رادیو ایران آغاز خواهیم کرد. ما تا پیش از این یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم، یک رفت و برگشتی داشته باشیم و انشالله پرسش ها رو آغاز بکنیم. خب خیلی ممنونم از اینکه با پاستور شماره 14 همراه ما هستید. با جناب آقای فتی سارانی من سلام کردم اما پاسخ ایشون رو به دلیل اینکه میکروفونشون اشکال فنی داشت نشدیدیم. یک بار دیگه سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم و پس از 3 تبلیغات فشرده یه خدا قوت و صمیمی و گرم خدمت عزیزانی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی این فرصت رو برای هم نامزدها و مردم مهیا کردن که یک انتخاب خوب در روز جمعه انجام بشه.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار مهمانان عالی قدری که محبت کردن در برنامه امروز هستن. اما خدمت آقای نجم الهدی هستیم از رادیو ایران، پرسش اولتون بفرمایید.
به نام خدایی که همیشه در هر حال کنار ما، سلام می‌کنم خدمت همه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو انتخاب، رادیو جوان، رادیو فرهنگ، رادیو تهران و رادیو محبوب من رادیو ایران و بینندگان محترمی که تصویر ما رو و این برنامه رو دارن از طریق ایران صدا و همچنین شبکه اینترنتی آرا از طریق تلویزیون مشاهده میکنن. خسته نباشید میگم به شما جناب آقای بهزادی فر عزیز و همه همکاران خوب و پرتلاش و زحمت کشم و خوش آمد میگم به جناب آقای پازوکی. خوشحالیم که آقای فتی سارانی رو مجدد داریم در این برنامه میبینیم. چون که من تذکر گرفتم خیلی کوتاه باید صحبت کنم و ممکنه که سوال دومم قدری طولانی بشه، خیلی سریع سوال اول رو با اجازه دوستان مطرح میکنم. آقای پازوکی، جناب آقای فتی عزیز، برنامه دولت مورد حمایت شما برای حفظ ارزش پول ملی در شرایطی که هم قدرت خرید مردم حفظ بشود و افزایش پیدا بکند و همین که ما مزیت رقابتی رو در حوزه صادرات از دست ندهیم چه هست؟
خیلی سپاسگزارم جناب آقای پازوکی، نماینده ستاد جناب پزشکیان، بفرمایید.
نگاه کنید، اقتصاد ایران در شرایط فعلی به شدت از بی‌ثباتی اقتصادی رنج میبره. یکی از این شاخص‌های بی‌ثباتی اقتصادی نرخ فزاینده تورمه که متاسفانه در دولت مرحوم آقای رئیسی این نرخ تورم به طور متوسط بالای 42% بوده. یعنی اگر شما 45 سال گذشته رو در اقتصاد ایران بگیرید، 3 سال اول دولت‌ها رو مقایسه بکنید، بالاترین رو در دولت آقای رئیسی خواهد بود با متوسط 42%. حالا اتفاقا یکی از دلایل این که در واقع بنده به طرفداری از آقای دکتر پزشکیان اومدم در خدمت شما این هست که آقای دکتر پزشکیان اعتقاد عمیق قلبی و کارشناسی دارن که از عناصر تکنوکرات، عناصر کاردان، عناصر فهیم برای اداره امور کشور استفاده بکنن و دید قبیله‌ای و قومی و پل مدیریت و غیره ندارن و این واقعا قابل تحسین هست و به خاطر همین هست که الان من اینجا در خدمت شما هستم، چون من نه عضو حزبیم نه دسته‌ایم، البته این حسیستا، ولی چون در ایران حزب متاسفانه وجود نداره، احزاب توسعه‌ای. زمینه ارزش پول ملی، ما باید ثبات رو به اقتصاد ایران برگردونیم. برای اینکه ثبات رو به اقتصاد ایران برگردونیم، من خلاصه عرض کنم خدمت شما، اقتصاد ما به شدت از بی‌انضباطی اقتصادی رنج میبره که این بی‌انضباطی اقتصادی یکیش بی‌انضباطی پولیست در سیستم بانکی، دو بی‌انضباطی مالیست در سند بودجه و سوم بی‌انضباطی اداریست. در خصوص بی‌انضباطی پولی که تورم رو در اقتصاد ایران یه پدیده پولی میدانیم، حجم فزاینده نقدینگی، یعنی الان شما نقدینگی رو موقعی که آقای رئیسی قدرت رو به دست گرفتن و الان که به رحمت خدا رفتن اگر مقایسه کنید، حجمش دو برابر شده و این حجم فزاینده نقدینگی، من تاکید بکنم حجمش، نرخ رشدش کاهش پیدا کرده ولی حجم نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده و این حجم یکی از مهمترین دلایل تورمه. وقتی تورم در واقع این نقدینگی کنترل بشه با ابزارهای علمی که مال ما در قسمت‌های بعدی خواهم گفت، ما میتوانیم تورم رو کنترل کنیم و تجربه بین المللی هم اینو نشون داده، تجربه دنیا هم در واقع این رو نشون داده که با برخورد علمی ما میتونیم موفق باشیم و تورم رو کنترل کنیم.
خیلی سپاسگزارم از رعایت وقت. جناب آقای فتحی سارانی نماینده محترم ستاد آقای جلیلی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول من یه گریزی به سمت آقای پازوکی بزنم. جالبه، من خواستم ببینم که این نمودار نقدینگی رو کی دست آقای پزشکیان داد که او برداشت اشتباهی کرد؟ چون گویا آقای پازوکی بوده. مثلا تو متغیرهای پولی رشد مهمه نه حجم. یعنی شما هر وقت برید هر دولتی پایان دولتش حجم مشخصا مثلا بیشتر شده. دولت‌های خاتمی هم آخرش هم حدود مثلا 7-8 برابر شده. یعنی آقای احمدی نژاد همینجور، چون متغیر اسمی هستن، یعنی دروس اول اقتصاد کلان کارشناسیه که اصلا تو متغیر اسمی رشد مهمه و یکی از شما بگه امتیازات دولت آقای رئیسی بوده که رشد نقدینگی حدود 40% رسونده به 25%. من واقعا حداقل این در فضای مناظره اقتصاد کلان نیست، حداقل ادبیات ابتدایی اقتصاد کلان رو باید همه بیاد داشته باشیم. یا بعد جالبه مثلا شما آقای روحانی با یه بدهی سنگین دولت تحویل آقای رئیسی داد که 500 همت اوراق آقای رئیسی تسویه کرد، درآمد ارزی کشور کاهش پیدا کرده. الان میگن نه ما می‌خوایم برگردیم به اون دوره. آقای پازوکی هم حالا شما درسته حزبی نیستیم، ما عضو حزبی نیستیم، ولی خواستگاه سیاسی شما مشخصه. 96 آقای روحانی حمایت کرد، یعنی ما همه برنامه‌هاتون رو که ما پیگیری می‌کردیم. اما در مورد خود سوال، اگه شما سوالتون سوال دقیقی بود، ولی الان که شما حتی با هر مدل در مورد تعیین قیمت ارز، یعنی مدل پی 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 هم در نظر بگیرید، قیمت ارز فعلی کشور بیش از این مدل ها به دست میاد. پس الان قیمت بی‌ثباتی بازار ارز ما ناشی از شوک هایی است که از طرف بیرون بازار، یعنی شوک های از درون اقتصاد نیست. مثلا مثل اینه که درآمدهای ارزی در یک مقطع کاهش پیدا میکنه یا خود انتظاراتی که به خاطر اخبار سیاسی وجود میاد. اما خود تیتوار خدمتتون عرض کنم که الان من اینو میذارم اگر آخر وقتی موجود بود من به صورت تفصیلی توضیح خواهم داد، ولی اصلا ما باید تا میتوانیم بازار غیر رسمی رو یک خطی خدمتتون عرض کنم، بازار غیر رسمی رو تا میتوانیم کوچک کنیم تا بتوانیم بازار رو در بخش رسمی ایجاد کنیم در مورد خود بازار ارز، که تدوین بودجه ارزی برای اینکه فاصله بین ثبت سفارش تا تامین ارز کم بشه که وارد کننده ما وارد بازار غیر رسمی نشه، حکمرانی ریال به خاطر که بتونی انتظارات رو کنترل کنی، انتقال تقاضاهای مشروعی که در بازار غیر رسمی هستن که این باید خود بخش رسمی جواب بده، که این البته میگن در دولت‌های رئیسی این موارد در حال پیگیری، تا چند هفته دیگه اصلا این بخشی از این تقاضاها انتقال خواهد یافت.
خیلی سپاسگزارم از شما. ممنونم جناب آقای سارانی. آقای علیرضا خان کنگلو عزیز از رادیو جوان، هم به شما سلام عرض می‌کنم هم به مخاطبین ارجمند و جوانان خوب کشورم.
بله، به نام خدا. سلام عصرتون بخیر آقای استودی فر، همکاران عزیزم، آقای پازوکی، آقای فتحی، خیلی خوش اومدید و مخاطبان شبکه رادیوی جوان. یکی از مطالبات جوانان در شهرهای کوچک و شهرستانها ایجاد فرصتهای شغلی مناسب در محل زندگی اونهاست. در مورد مهاجرت صحبت کردیم که اگه این اتفاق بیفته حجم مهاجرت کمتر اتفاق میفته. مسئله مهمی که باعث میشه گاهی به دلیل نبودن شغل مناسب جوانان ناگزیر بشن به شهرهای بزرگ یا شهرهای صنعتی نقل مکان کنن، به پایتخت بیان و مشکلات متعددی خب در انتظارشون خواهد بود. از دید آقایان پزشکیان و جلیلی، ایجاد فرصت‌های شغلی بومی مولد که در واقع برای جوان‌ها مناسب باشه، برای این موضوع خاصه چه برنامه اجرایی دارن؟
خیلی سپاسگزارم جناب آقای پازوکی نماینده ستاد.
خیلی متشکرم. من ابتدا پاسخ بدم، اولا بنده هیچگاه نه عضو ستاد آقای روحانی بودم نه از آقای روحانی حمایت کردم، ولی بله در مقابل تندروهای ایرانی به شدت از شیخ حسن روحانی دفاع میکنم، از برجامش دفاع میکنم و از اینکه میخواد با جهان تعامل داشته باشه دفاع میکنم. ولی ما همین آقای دکتر پزشکیان که من الان در خدمتشون هستم، اگر فردا رئیس جمهور شدن به یاری خدا، قطعا سیاستهاش اگر خلاف مبانی علمی باشه نقدش میکنیم. شما برید در گوگل کنید نظر من رو راجع به بودجه دولت آقای بودجه 1397 ببینید چیست، و یا در یوتیوب فیلمش هست. خاصیتش اینه که در دولت شما دیگه حکومت بسته میشه سیستم. من میترسم که در واقع نقد کنم، و الان خوشحالم که امروز به عنوان نماینده آقای دکتر پزشکیان، و یکی از دلایلی که من بهشون رأی میدم اینه که فضا تلطیف میشه، نه اینکه آقای پزشکیان در واقع میخواد جهان رو مدیریت کنه. به هیچ وجه آقای دکتر پزشکیان میخواد حقوق شهروندی من رو، حق آزادی من رو، آزادی زنان این مملکت و دختران این مملکت که مورد ستم قرار گرفتن، از حقوق اونها دفاع کنه. اما در خصوص مهاجرت که سوال فرمودید، نگاه کنید، ما باید فرصت ها رو برابر کنیم. یکی از دلایل، مثلا میگن آقا 98 بنزین، برادر من، خواهر من، مردم در سال 98 اعتراضشون به تبعیض بود. مگه بنزین در دولت آقای خاتمی افزایش پیدا نکرد؟ مگر در دولت آقای احمدی نژاد از 100 تومن نشد 500% بنزین افزایش پیدا نکرد؟ ولی در واقع ما باید فرصت ها رو برابر کنیم، نه یه عده‌ای فقط. فرض کن فلان دانشگاه میتونه تو قدرت باشه، فلان قبیله میتونه. بنده امروز الان آدرس ستاد آقای دکتر پزشکیان بلد نیستم، تلفنی به من زنگ زدن گفتن چشم وظیفه است، احساس یه نوع وظیفه ملی کردم. بنابراین بحث ما اینه، شما سعی نکنید که طرف رو ببرید وابستی به یه جای نشون بدید. ما فرزند این مملکتیم. بنده اگه دانشگاه آزاد میخواستم درس بخونم، دیپلم هم نمیتونستم بگیرم. من به این جامعه مدیونم. بنابراین فرصت ها رو باید برای جوانان در واقع ایجاد بکنیم فرصت‌های برابر. اون وقت هر کسی که توانش بیشتر بود اون میشه شاگرد اول، اون میشه رتبه اول. بنابراین باید فرصت‌ها رو برابر کنیم و اینم از طریق در واقع برخورد علمی است، یعنی با اقتصاد دستوری با اقتصاد تحکمی امکان نداره که ما بتونیم در واقع جلوی مهاجرت رو بگیریم. ما باید بر اساس برنامه‌ریزی آمایش سکونتگاه‌ها رو مشخص کنیم. روستایان عزیز ما باید محور توسعه حول محور تولید باشه در روستاهای ایران. الان متاسفانه آقایون با من یکی از ایراداتی که به دوستان میگیرم مخالفین آقای دکتر پزشکیان اینه که اینا اصلا توسعه رو قبول ندارن، علم توسعه رو قبول ندارن و توسعه اقتصادی که در همه دانشگاه‌های جهان دپارتمانی به این نام وجود داره رو در واقع توسعه رو یک مفهوم غربی میدونن، در حالی که علم غربی و شرقی نداره.
ممنونم جناب آقای پازوکی. من یه خواهش بکنم از هر دو نماینده عزیز، با توجه به اینکه ما در روزهای پیشین موضوعات و محورهای مختلف رو بحث کردیم و در نظرات نمایندگان نامزدها رو شنیدیم، تمنای من این هست که در موضوع اقتصاد اختصاصاً و ناظر به پرسش‌هایی که مطرح میشه زحمت بکشن و پاسخ‌ها رو محبت کنن. جناب آقای فتحی سارانی نماینده ستاد آقای جلیلی.
بله، باز آقای پازوکی گویا فقط یاد گرفتن تهمت بزنن. نماکی گفته توسعه قبول نداریم. خوشحال میشن که برنامه آقای پزشکیان بفرمایند، ولی البته خودشون هم میگن اصلا ستادشون نمیشستن چون برنامه هم اصلا گویا ندارن و تلفنی گفتن شما رو حرف خودتون بزنید نه حرف آقای پزشکیان. مثلا من میگذرم چون که اصلا حرفایی نیست، اصلا در شأن ملت ایران نیست که برای انتخاب ما وارد این مباحث حاشیه‌ای و استقلال پرسپولیس و تهمت و اینا بشیم. نه، ملت ایران شأنش و رای اون است که اصلا من یا آقای پازوکی بخوایم با این فضا سازی ها فریبشون بدیم. ولی در مورد محوری که آقای کنگلو فرمودن، نکنید در بخش در روستاها یا صنعت شهرهای کوچک، ما یکی از محورها خود بخش کشاورزیه، چون بخش کشاورزی تقویت بشه به اشتغال اونجا کمک میشه که من در مناظره قبلی خدمتتون عرض کردم یه بخش مربوط به بهره‌وری اونجاست که میشه 20% رو افزایش داد. یه بخش نه، ما بخش کشاورزان صرفا از اول زنجیره تولید بهره نبرن، یعنی شما با ساخت سیلو و یا سردخونه ها برید هر چند روستایی بتونن که زن محصولاتشون به موقع بازار عرضه کنن و یا حتی کارگاه های تولیدی. یه بخش دیگه هم هست که صرفا نباید در بخش کشاورزی تعریف بشه. مثلا ما الان خیلی مشاغل خانگی میتونن در زنجیره تولید کارخانجات بزرگ یا کارگاه های بزرگ اصلا باشن و تعریف بشن. شما الان کشوری مانند چین اصلا خیلی از حتی خیلی از کارخانجات بزرگ بخشی از زنجیر تولیدشون در همین مناطق کم جمعیتی جون نیست که همه در شانگهای تعریف بشه. و الان ما حتی روستاهای موفق هم داریم. ما حداقل خوبی دولت سایه و آقای جلیلیه که یک شبه جون نیست که به من زنگ بزنیم که پاشو برو مناظر انجام بده. نه، اصلا ما یه دفعه ما یک کارگور روستا داریم که 11,000 روستا رفتن دیدن. ما روستانان روستایی داریم که بخشی از زیادی از جمعیتی تو صنعت پوشاک داره کار میکنه و ما روستایی داریم که اصلا گلخانه‌ای مثلا متعدد اونجا داره انجام میشه. یعنی شما این نیست که ما صرفا در بخش کشاورزی ببینیم، یا حداقل یا مثلا خود بخش گردشگری. یعنی شما ما روستایی داریم که اصلا بومگردهای بسیار خوب داریم، درآمد اول اون روستاها از محل بومگردیه. بله. و یکی اصلا خود اصلا ما خیلی از شغل‌ها با توجه به هوشمندسازی که فعلی وجود داره اصلا نیاز نیست حتما در شهرها وجود داشته باشه. مثلا مشاغل پژوهشی، مشاغل یکی از مشکلات یک سنا ما یه بودجه داریم که بودجه پژوهشی دستگاه هاست مشخص این شوره داره هرز میره. در یک سنا میشه اصلا خود جوان روستای همونجا انجام بده به عنوان برون سپاری انجام بشه و خود اصلا خود آزادکارها. حالا من در قسمت‌های بعدی خدمتتون عرض خواهم.
ممنون از محبت شما. جناب آقای شریف زاده از رادیو فرهنگ هم خدمت شما سلام عرض میکنم، هم خدمت مخاطبین ارجمند رادیو فرهنگ.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم مصدر جناب بسدفر همکار عزیزم، دو مهمان برنامه جناب پازوکی از ستاد جناب پزشکیان و جناب فتحی از ستاد جناب جلیلی و همکاران عزیزم. همینطور عرض سلام دارم خدمت مخاطبان رادیو ایران، رادیو جوان، رادیو تهران و رادیو فرهنگ و رادیو انتخاب که شنونده این مناظره هستند. نفوذ فرهنگی یکی از مؤلفه هایی است که موجب در حقیقت هم انتقال فرهنگ به سایر کشورها میشه، هم میتونه تولید ثروت کنه. سوالم به طور مشخص از بزرگواران این هست که برنامه‌های دولت مورد حمایت شما برای توسعه نفوذ فرهنگی ایران بر دیگر کشورها از طریق تولیدات سینمایی یا اسباب بازی، بازی‌های رایانه‌ای و امثال این که بتواند برای کشورمون رهاورد اقتصادی داشته باشه چیست؟
خیلی سپاسگزارم آقای بازوکی از ستاد پزشکیان.
من یک چیز توضیح بدم. نگاه کنید، من به عنوان یک کارشناس اقتصادی که بالای 31 سال در بالاترین نهاد برنامه‌ریزی کشور بوده و همه اعداد و ارقام از برنامه دوره شاه تا امروز رو شما عدداش هم بپرسید من حفظم و خدمت شما خواهم گفت، اینی که آقای دکتر پزشکیان اعتقاد عمیق به این برخورد کارشناسی و علمی داره. ما الان که برنامه داریم، چرا الان برنامه سوم موفق بوده دولت محمد خاتمی؟ به دلیلی که 70% اهداف برنامه تحقق پیدا کرده. چرا برنامه پنجم که در دولت مورد تایید شما بوده اهدافش کمتر از 30% تحقق پیدا کرده، علی‌رغم درآمد فراوان نفتی که دولت آقای احمدی نژاد داشته؟ نمیشه اینطور که شما در واقع وقتی کسی الان جناب آقای دکتر پزشکیان وزیر بهداشت دولت جناب آقای محمد خاتمی بوده و در واقع سیاستهاش فقط این هستش که وقتی شما با جهان مؤدب برخورد میکنید، وقتی به حقوق شهروندان توجه میکنید، در واقع میتونید راهگشا باشید. اما برگردم به همین بحث نفوذ فرهنگی. نگاه کن، فرهنگ با بگیر و ببند نمیتونه در جهان نفوذ داشته باشه. ما برای اینکه به لحاظ بالقوه، به لحاظ در صنعت گردشگری، ما جزو 10 کشور اول جهان هستیم، ولی متاسفانه به دلیل دیدگاه محدود که این آقایون دارن، شما برید ترکیه، الان همین الان برنامه ترکیه سال گذشته 54 میلیارد دلار درآمد ارزی از توریست داشته و فرهنگش هم صادر میکنه. امسال برنامه ترکیه 60 میلیارد دلاره. ما متاسفانه با برخوردهای تحکمی که میکنیم و دشمنم بدش نمیاد، یا که ما همین که دوستانی در دنیا داریم، دشمنانی هم داریم. بنابراین جناب آقای دکتر پزشکیان تا اونجا که من اطلاع دارم در چارچوب برنامه های توسعه بناشون اینه که صنعت توریست و گردشگری رو در حد اعلا ابتدا با کشورهای منطقه و سپس سایر توریست‌های جهانی بتونن. شما نگاه کن الان مثلا
به صورت مستاقی هم میتونید عنوان بفرمایید.
بله،
به صورت مستاقی هم میتونید عنوان
بفرمایید. صنعت توریست در واقع احیا، چون صنعت توریست وقت بهترین نوع صادرات صنعت توریسته، یعنی بدون اینکه ارز از کشور خارج بشه، در واقع ارز وارد، یعنی کالایی از کشور خارج بشه، ارز وارد اقتصاد ایران میشه و ما میتوانیم، فقط به شرط اینکه در واقع دوستان ما در واقع به منافع ملی بیندیشن، به اتوبوس توریستای خارجی حمله نکنن. وقتی حمله میکنن، فضای کسب و کار رو در اقتصاد کشور من دچار بحران میکنن و بدونن منافع ملی. حالا فردا هر کسی که انتخاب شد رئیس جمهور، ما وظیفه داریم در چارچوب ارزش‌های ملیمون از اون حمایت.
ممنونم جناب آقای پازوکی. آقای فتحی سارانی از ستاد آقای جلیل، بفرمایید.
می‌کنید شما ما متقید به سرمایه اجتماعی. سرمایه اجتماعی یکی از شاخصایی که میشه اصلا سرمایه اجتماعی رو اصلا نشون بده اعتماده. یعنی شما میگید اصلا سرمایه اجتماعی کی بالا میره که اعتماد اونجا بالا بره، اعتماد محصول ایرانی بیشتر بشه، اعتماد به نظام پولی بیشتر بشه، اعتماد به حاکمیت بیشتر بشه. اصلا خود این محصولات فرهنگی برعکس میتونن، یعنی میتونن کمک کنن به این افزایش اعتماد به کالای ایرانی، به خود کشور ایران. برای مثال شما در فیلم‌های سینمای ما، در تلویزیون ما، یا اصلا خود بازی‌های ما، باید اصلا ببینیم چقدر تقویت میشه به اعتماد به کالا ایرانی. در اصلا هم خود همین سینمای ما چقدر نشون داده میشه جاذبه‌های گردشگری کشور. و اصلا اول یعنی اولی محورش اینجاست. یعنی شما مثلا ما بگیم محصولاتی که در این راستا انجام میدن مورد حمایت من است، یعنی من اونجا میخوام بودجه حمایتی انجام میدم، شاخص دارم، یه شاخصش چیه؟ شاخصی که مثلا بتونه با اقتصاد من کمک کنه. مثلا اینجوری نباشه مثلا ما یه دفعه برنامه تلویزیونی بسازیم بیان تو شمال پر کنن به نام مثلا ترکیه، رفتن سفر ترکیه، مثلا سوار بالون نسبت خود ایران بشن و میگن مثلا ما تو ترکیه، که مثلا گردشگر ایرانی هم حتی بخواد بره ترکیه، در حالی که ما میگیم نه، اصلا ما یه طوری باشه که جاذبه ایران نشون داده بشه.